صفحه 149 فصل 6 فروپاشی و وحدت دوباره. سر شب به دل قصد تاراج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. شعری که پس از قتل نادرشاه میان مردم رایج شد. قرن 12 هجری، 18 میلادی در تاریخ ایران دوره تاریکی بود. گذشته از 2 دهه صلح نسبی در بخش‌هایی از کشور در دوران حکومت کریم خان زند، حکومت 1165 تا 1193 هجری قمری، در اواخر همان قرن در بسیاری موارد چنین به نظر می‌رسید که ممکن است کشور مانند گذشته پاره پاره شود، به ویژه که عثمانیان و روس‌ها از موقعیت استفاده کرده و بخش‌هایی از خاک ایران را اشغال کرده بودند. در اثر دوره‌های طولانی قتل و غارت، اگرچه نه به شدت هجوم مغولان در قرن 7 هجری قمری، زندگی مردم از برخی جهات چندان بهتر از آن زمان نبود. به فصل 4 نگاه کنید. تاریخ نگار برجسته‌ای اشاره کرده است که زندگی ساکن در این دوران چنان خطرناک شد که کوچ‌نشینی رو به رشد گذاشت. فرادست و فرودست، توانا و ناتوان، توانگر و نادار همه زیان دیدند. قرن 12 هجری قمری در ایران با تلاطمی فزاینده و زوالی شتابان آغاز شد و در هرج و مرج فاجعه بار به سرنگونی صفویه انجامید. هرج و مرج به اشکال گوناگون ادامه یافت تا آنکه با تسلط قاجار در اواخر قرن 12 هجری قمری دورانی نچندان پر رونق اما مطمئنن ایمنتر و آرامتر از گذشته آغاز شد. سقوط اصفهان. میرویس رهبر شورشی سنی مذهب افغان در گذشته و پسرش محمود در سال 1129 هجری قمری به جای او به ریاست طایفه قلزای رسیده بود. سال بعد محمود به کرمان حمله برد و شهر را تسخیر کرد، اما ناچار شد برای سرکوب شورشی که در غیاب او در قندهار در گرفته بود عقب نشینی کند. سپس در حالی که قبایل بلوچ شورش کرده بودند، بار دیگر کرمان را گرفت و به سوی یزد حرکت کرد، اما بدون اشغال آن شهر یکسره به اصفهان رفت. لشکری با 42,000 سرباز به مراتب بزرگتر از سپاه محمود افغان از پایتخت به جنگ او فرستاده شد، اما شکست خورد و شهر به محاصره افتاد. تقاضای کمک شاه سلطان حسین از حاکم گرجستان واختانگ که می توانست اصفهان را نجات دهد به نتیجه نرسید، زیرا پیش از آن شاه سلطان حسین به واختانگ اجازه نداده بود شورش لزگیان را سرکوب کند. سرانجام قحطی و طاعون پایتخت را به زانو درآورد. محمود فاتحانه به اصفهان وارد شد. شاه سلطان حسین از سلطنت کناره گرفت و رهبر افغان تاج پادشاهی ایران را به سر گذاشت. در تاریخ ایران چنین رویدادی طبیعی بود. فروپاشی حکومتی ناتوان، ظالم، بیکفایت و مستبد، این بار در اثر شورش بخشی از اتباع خود حکومت، در حالی که به تعبیر یک صدر اعظم قرن 13 هجری یا 19 میلادی ایران، حاجی ابراهیم کلانتر یا اعتماد الدوله، کمتر کسی از مردم کشور حاضر بود از حکومت دفاع کند. در همین حال هرج و مرج ایران فرصتی طلایی در اختیار روسیه و عثمانی گذاشت که هر دو می‌خواستند قلمرو خود را در جنوب و شرق گسترش دهند. نیروهای امپراتور روسیه پتر کبیر در تابستان 1134 هجری قمری مطابق با 1722 میلاد به دربند قفقاز وارد شدند. اگر اخطار عثمانیان نبود، لشکر روس و گرجیان همراه می شدند و سراسر قفقاز را می گرفتند. با وجود این، روس‌ها توانستند باکو را بگیرند و بخش‌هایی از گیلان و مازندران را اشغال کنند. اندکی بعد، عثمانیان نیز مناطق وسیعی را در غرب و شمال غرب ایران اشغال کردند. هنگامی که اصفهان هنوز در محاصره بود، طهماسب میرزا، سومین پسر شاه سلطان حسین، از شهر خارج شد و به پایتخت پیشین صفویه قزوین رفت. در آنجا طهماسب با شنیدن خبر کناره‌گیری پدر، خود را شاه طهماسب دوم خواند. اگرچه به جای فراهم آوردن سپاه برای مقاومت در برابر افغانها، بیشتر وقت خود را به شرابخواری و روابط جنسی می گذراند. سربازان قلزای به قزوین حمله بردند و طهماسب دوم را ناچار کردند به نخستین پایتخت صفویان، تبریز، فرار کند. اما اوایل سال 1135 هجری قمری مردم قزوین و افغانها شوریدند، بسیاری از آنان را کشتند و بقیه را از شهر بیرون راندند. محمود افغان حکومت 1135 تا 1137 هجری قمری در آغاز کوشیده بود عادلانه حکومت کند، اما از خبر شورش در قزوین هراسان شد و دستور کشتار بسیاری از درباریان و اعیان و 3000 نفر از قزلباشان را در اصفهان صادر کرد. در تابستان 1136 هجری قمری شیراز به دست لشکر محمود افتاد. از سوی دیگر نیروهای افغان در راه اصفهان به قندهار پیش از آنکه به یزد برسند با استقبال خونین روبرو شدند. هنگامی که خود محمود برای مجازات مردم یزد دست به کار شد، از یزدیان شکست خورد و چیزی نمانده بود کشته شود. محمود که خود را در خطر می‌دید به اصفهان بازگشت و دستور داد همه شاهزادگان مگر دو تن از آنان کشته شوند. اندکی بعد محمود خود قربانی شورشی شد که پسر عمویش اشرف افغان ترتیب داده بود. اشرف افغان که در 1137 هجری قمری خود را شاه خواند، از محمود متعادل‌تر و در میان سربازان محبوب‌تر بود. اشرف هیئتی را به قسطنطنیه فرستاد تا سلطان عثمانی را ترغیب کند که او را در مقام شاه ایران به رسمیت بشناسد و نیروهایش را از سرزمین‌های اشغال شده ایران خارج کند. این کوشش با وجود تکیه بر همبستگی اهل سنت نتیجه عکس به بار آورد و عثمانیان به اشرف اعلان جنگ دادند. نیروهای اشرف نخست شکست خوردند، اما لشکر عثمانی هنگام حرکت از همدان به اصفهان از افغانها شکست خورد. اشرف با عثمانیان با شرایط مناسبی صلح کرد، اما نتوانست روسها را از گیلان بیرون براند. در همین حال اشرف پس از دریافت نامه توهین آمیز از فرمانده ترک لشکر خود دستور قتل سلطان حسین نگونبخش را صادر کرد، زیرا می ترسید مبادا او هنوز حاکم مشروع کشور تلقی شود. اشرف افغان با همین انگیزه سپاهی را به تعقیب شاه طهماسب دوم فرستاد. شاه طهماسب در نزدیکی تهران شکست خورد و به استراباد در شمال ایران گریخت. شاه طهماسب از پشتیبانی رئیس طایفه قاجار فتحعلی خان که مدتی در عمل فرماندهی کل نیروهای او را بر عهده داشت برخوردار بود. در این مقطع شخصیتی تازه و بسیار مهم به نام نادرقلی افشار، سنی مذهبی با نبوغ نظامی وارد صحنه شد و با 2000 نفر از افراد طایفه افشار به خدمت شاه درآمد. میان جنگاور افشار و رئیس طایفه قاجار رقابتی در گرفت که در سال 1139 هجری قمری با قتل فتحعلی خان قاجار به دستور شاه طهماسب به پایان رسید. نادر پس از کسب اعتماد شاه طهماسب و سرکوب کوشش‌های گوناگون برای برکنار کردن او بر افغان‌های ابدالی شورشی تاخت و آنان را شکست داد. اشرف با شنیدن این خبر دریافت که با قدرت بزرگی سر و کار دارد و به جنگ نادر شتافت، اما در نبردی نزدیک دامغان شکست خورد. پس از این شکست اشرف 3000 نفر از اعیان اصفهان، تقریبا تمام آنچه را که از آنان باز مانده بود، به کشتار داد، اما خود او در جنگی دیگر برای سومین بار شکست خورد و به شیراز گریخت. نادر و پس از او شاه طهماسب به اصفهان خونالوده و ویران وارد شدند و حکومت صفوی به ظاهر از نو برقرار شد. اندکی بعد در زمستان 1142 هجری قمری مطابق با 1729 تا 1730 میلاد نادر به دنبال اشرف رفت و او را در دو نبرد دیگر شکست داد. اشرف به شرق گریخت و در سر راه به دست نیرویی که برادر محمود حاکم قندهار به جنگ او فرستاده بود کشته شد. ظهور نادر. بخش‌های بزرگی از کشور هنوز در اشغال عثمانی و روس و بخش‌های دیگر دستخوش هرج و مرج و ویرانی بودند. نادر به سپاه اشغالگر عثمانی حمله برد و آنان را شکست داد، اما ناچار شد پیروزی کامل را به تأخیر بیاندازد تا بتواند به شورش افغان‌های ابدالی در هرات بپردازد و آنان را سرکوب کند. هنگامی که نادر در خراسان بود، شاه طهماسب شاید با انگیزه رقابت با او آتش‌بس ایران و عثمانی را نقض کرد، اما شکست خورد و ناچار شد بخش بزرگی از سرزمینی را که نادر از عثمانیان پس گرفته بود به آنان واگذار کند. نادر پس از بازگشت به اصفهان در سال 1144 هجری قمری فرماندهان لشکر را ترغیب کرد که طهماسب را برکنار کنند و فرزند خردسال او عباس را زیر نظر خود او با لقب وکیل الدوله به تخت بنشانند. از سر گرفته شدن جنگ با عثمانیان سرانجام به پیروزی کامل و پیمان صلح 1145 هجری قمری انجامید که بر پایه آن عثمانیان پذیرفتند از سرزمین‌های اشغالی ایران عقب نشینی کنند. یکی دو سال بعد هنگامی که عثمانیان کوشش به نقض عهد کردند دوباره شکست خوردند و از آن پس به صلح پایبند ماندند. در این میان نادر روس‌ها را نیز با پیمان 1147 هجری قمری رشت از ایران بیرون رانده بود. در سال 1148 هجری قمری هنگامی که کشور کاملا از هرج و مرج داخلی و اشغال خارجی رها شده بود، نادر رؤسای طوایف را از سراسر ایران رسما برای تعیین نظام حکومتی کشور، ولی در حقیقت برای کنار گذاشتن صفویه و اعلام پادشاهی خود در دشت مغان گرد آورد. شرکت کنندگان در این گرد همایی نقش خود را می دانستند. اما نادرست خواهد بود تصور کنیم صرفاً یا حتی اساساً از روی ترس یا به خاطر رشوه تصمیم گرفتند. رؤسای طوایف تاج پادشاهی را به نادر تقدیم کردند و او نیز تاج را پذیرفت، به شرط آنکه ایران به مذهب سنت بازگردد، کاری که بدون تشریفات رسمی ممکن نبود. از روایات چنین برمی آید که موضوع مسکوت ماند و هر یک از دو طرف آن را به نفع خود تعبیر کرد. نادر در آن هنگام 47 سال داشت و اگر در جای خود آرام گرفته و در دوران بلندی از بازسازی بر ایران حکومت کرده بود، شایسته بخش بزرگی از ستایشی می بود که حکومت‌ها و تاریخ پژوهان ایران قرن بیستم نثار او کردند. اینان نادر را همانند قهرمانی امروزی و ناسیونالیست قلمداد کردند که نه تنها ایران را از هرج و مرج و اشغال خارجیان نجات داد، بلکه ثروت و شکوه فراوانی را نیز برای کشور به ارمغان آورد. در حقیقت نادر مردی بی سواد از قبیله اهل سنت و با زبان مادری ترکی بود که خود را همانند کشورگشایان آسیایی چون امیر تیمور می دید. در دوران نادر ایران تنها اندک زمانی در صلح به سر برد. نادر مردی بی‌رحم بود و بردگیری، غارت و کشتار را در داخل و خارج ایران پیشه کرد و با شاه عباس اول که به خطا نادر را با او مقایسه کردند تفاوت بسیار داشت. حمله به قندهار در سال 1148 هجری قمری مطابق با 1736 میلاد اولین اقدام مهم شاه تازه بود، اگرچه حاکم آن شهر رسما سلطنت نادر را پذیرفته بود. بیشتر بار و ابزار نادر را روستاییانی حمل می کردند که در کرمان به همین منظور به بردگی گرفته بود. نادر سپاهی را که حاکم قندهار به جنگ او فرستاده بود شکست داد، اما ناچار شد شهر را مدتی طولانی محاصره کند. قندهار در سال 1150 هجری قمری سقوط کرد و نادر پس از آن به این بهانه که گورکانیان هند به افغانهای فراری پناه داده اند به هند حمله برد. نادر برای حمله به هند دو انگیزه به هم پیوسته داشت. نخست آنکه خزانه دولت با وجود مالیات‌های سنگین خالی شده بود و نادر برای نگهداری لشکر عظیم خود به پول نیاز داشت. دیگر آنکه نادر چنان که تا پایان حکومت خود نشان داد به کشورگشایی دل بسته بود و تقریبا همه وقت از فتحی به فتح دیگر در حرکت بود. کابل نخست و پیشاور اندکی بعد سقوط کرد و لشکر هند پس از مقاومتی سخت در لاهور شکست خورد. سلطان گورکانی محمد شاه خود از دهلی رهسپار جنگ با نادر شد. دو لشکر در ذی‌القعده 1151 هجری قمری در کرنال به یکدیگر رسیدند. هندیان شکست خوردند و محمد شاه به نادر تسلیم شد. نادر پیروزمندانه به دهلی وارد شد و چون برخی سربازان هندی هنوز مقاومت می کردند و تعدادی از سربازان او را کشته بودند، به کشتار مردم شهر دست زد. تعداد قربانیان را 20 هزار آوردند و کشتار نادر را با کشتار 3.5 قرن پیش تیمور در هند مقایسه کردند. نادر تاج پادشاهی هند را به محمد شاه بازگرداند و با گنجینه از جواهر و لشکری که 40 هزار سرباز دیگر به آن پیوسته بودند به ایران بازگشت. در این میان پسر بزرگ نادر رضا قلی میرزا که ولیعهد او به شمار می‌رفت، بر پایه اطلاعات نادرست دایر بر کشته شدن نادر در هند، طهماسب و دو پسر او را که در سبزوار نگه داشته می شدند کشت، زیرا می ترسید آنان به کانون فعالیت برای بازگشت صفویه تبدیل شوند. اما نادر پیش از بازگشت به مناطق مرکزی ایران به بخارا و خوارزم لشکر کشید و پس از شکست حاکمان ترکستان، سراسر ماوراءالنهر را که از زمان هخامنشیان بخشی از امپراتوری متحد ایران به شمار نیامده بود تسخیر کرد. در بازگشت پایتخت ایران را از اصفهان به مشهد منتقل کرد که به مرکز امپراتوری او در آسیای میانه نزدیکتر بود. نادر در 1153 هجری قمری مطابق با 1741 میلاد به داغستان لشکر کشید تا شورشیان لزگی را که برادرش ابراهیم قلی را شکست داده و کشته بودند مجازات کند و در سر راه در مازندران هدف تیر قرار گرفت. نادر که گمان میکرد تیراندازی کار پسرش رضا قلی میرزا بوده، دستور داد هر دو چشم او را کور کنند. حمله به داغستان موفقیت آمیز نبود. دو سال جنگ پی در پی به پیروزی نینجامید و نادر ناچار شد بدون سرکوب شورشیان عقب بنشیند. رابطه نادر با عثمانیان پر افت و خیز بود. نادر در سال 1155 هجری قمری اندکی پس از شکست داغستان موصل را محاصره کرد، اما پیش از آنکه به جایی برسد ناچار شد لشکر خود را برای سرکوب شورشیان به ایران بفرستد و خود برای زیارت رهسپار حرم حضرت علی علیه السلام شد. برای سازش دینی به عثمانیان پیشنهاد کرد حال که ایران بنا به تصور او سنی شده، عثمانیان مکتب فقهی امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم شیعیان را در کنار چهار مکتب فقه تسنن، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی به رسمیت بشناسند. اما در حقیقت این امر همانقدر بر عثمانیان ناخوشایند بود که بازگشت به تسنن بر ایرانیان. پس از سرکوب شورش‌های داخلی، نادر جنگ با عثمانیان را از سر گرفت، اما سرانجام با توافقی در سال 1158 هجری قمری، پیمان صلح 1048 هجری قمری مطابق با 1639 میلاد، ایران و عثمانی در مورد مرزهای دو کشور را تایید کرد. به فصل 5 نگاه کنید. در همین حال، خشونت و بیرحمی نادر هر روز افزایش می‌یافت. و هنگامی که عازم سرکوب شورشی در سیستان بود، در اصفهان نشانه‌های جنون در او ظاهر شد. نادر پس از سرکوب شورش سیستان به مشهد رفت و چنان سنگدل و غیر قابل پیش‌بینی شد که حتی خیشان و نزدیکان نیز جان خود را در خطر می‌دیدند. در 1159 هجری قمری از مشهد رهسپار سرکوب شورشی در خبوشان یا قوچان شد و چون جان خود را از سوی فرماندهان ایرانی لشکر در خطر می دید، از افغانهای ابدالی که به آنان اعتماد داشت خواست همه آنان را بکشند. دیگران به طریقی از این دستور با خبر شدند و پیش از آنکه دستور اجرا شود، تنی چند از فرماندهان ایرانی به نادر حمله آوردند و او را در چادر خودش کشتند. نادر هنگامی درگذشت که همه از او می ترسیدند و متنفر بودند. برادرزاده نادر علی قلی خان به سرعت تاج پادشاهی را به سر گذاشت. علی قلی خان شخصا مسئولیت قتل عموی خود را بر عهده گرفت و مالیات ها را به مدت 3 سال لغو کرد، زیرا می دانست هر دو کار به محبوبیت او خواهد انجامید. علی قلی خان دستور قتل پسر نابینای نادر رضا قلی خان و سایر پسران و مردان از نسل نادر به استثنای نوه خردسال او شاهرخ را صادر کرد. خود را علی شاه عادل شاه نامید، اما به زودی به دست برادرش ابراهیم سرنگون و کور شد. ابراهیم که در سال 1160 هجری قمری در تبریز تاجگذاری کرد، از علی قلی خان بی‌رحم‌تر بود و کوشید شاهرخ را دستگیر کند و بکشد، اما به زودی به دست سربازان خیش کشته شد. علی قلی خان عادل شاه نیز در همین ماجرا کشته شد. شاهرخ در سال 1163 هجری قمری در مشهد تاجگذاری کرد، اما 5 ماه بعد چون گمان می‌رفت میل به بازگشت تسنن دارد، به دست شخصی به نام سید محمد که خود را منصوب به صفویه می‌دانست کور شد. سید محمد خود را شاه سلیمان نامید، اما هواداران شاهرخ به زودی او را سرنگون و کور کردند و شاهرخ را به پادشاهی بازگرداندند. شاهرخ تا سال 1209 هجری قمری بر خراسان حکومت کرد، اما در آن سال آقا محمد خان قاجار مشهد را گرفت و شاهرخ را زیر شکنجه کشت. کریم خان و زندیه. ایران از هرج و مرج سازمانیافته دوران نادر به دوران آشوب و تجزیه سقوط کرد. در سال 1163 هجری قمری علی مردان خان از طایفه بختیاری اصفهان را گرفت و یکی از نوادگان شاه سلطان حسین را به نام شاه اسماعیل سوم به تخت نشاند و پادشاه خواند. یکی از فرماندهان نظامی علی مردان خان مردی لور از تباری فرودست به نام کریم خان بود که در لشکر نادر نیز مقام فرماندهی داشت. به زودی در میان علی مردان خان و کریم خان اختلاف افتاد. خانی دیگر خان بختیاری را کشت و فرمانده لور حاکم بیچون و چرای جنوب غرب ایران شد. احمد خان رهبر ابدالیان لشکر نادر قندهار را گرفته و خود را با لقب درانیشاه افغانستان خوانده بود. به این ترتیب احمد شاه درانی سلسله ای را تأسیس کرد که اخیراً در افغانستان سرنگون شد. شمال غرب ایران در دست آزاد خان از طایفه قضای افغان بود که سرانجام به دست کریم خان سرنگون شد و حکومت او را پذیرفت. در شمال و شمال شرق جدی‌ترین رقیب کریم خان محمد حسن خان قاجار پسر فتحعلی خان بود که شاه طهماسب او را در سال 1138 هجری قمری کشته بود. قاجارها مجموعه ای از قبایل قفقاز و در اصل از تیره ترکمنهای اوغوز یا قوز آسیای میانه بودند. به فصل چهار نگاه کنید. واحد مهمی از مجموعه قبایل قاجار را نخبگان نظامی دوران صفویه تشکیل می دادند که شاه عباس اول آنان را به دو شاخه تقسیم کرده و یکی را به مرو و دیگری را به گرگان فرستاده بود. شاخه‌ای که به مرو فرستاده شده بود به مرور زمان هویت خود را از دست داد. قاجارهایی که در قره‌باغ قفقاز باقی ماندن نیز سرنوشت مشابهی داشتند، اما شاخه‌ای که در منطقه گرگان به مرکزیت استراباد مستقر شد هویت قاجار خود را حفظ کرد. قبایل قاجار استراباد خود به دو گروه تقسیم شدند: آشاقباش یا ساکنان چراگاه‌های پایین دست و یوخاریباش یا ساکنان چراگاه‌های بالا دست. خاندان اصلی آشاقباش‌ها که نسب خانواده سلطنتی قاجار به آنان می‌رسید، قیونلو یا رمدار و خاندان اصلی یوخاریباش ها دولو یا شتربان نام داشتند. میان دو قبیله و خاندانهای اصلی آنان جدالی سخت در جریان بود. پس از مرگ فتحعلی خان محمد حسن خان به ریاست طایفه قیونلو رسید و برای به دست آوردن تاج و تخت نخست با نادر و افشاریان و سپس با کریم خان جنگید. محمد حسن خان در سال 1156 هجری قمری به استراباد حمله کرده و شهر را گرفته بود، اما از نیرویی که نادر به جنگ او فرستاده بود شکست خورده بود. پس از مرگ نادر محمد حسن خان دوبار کوشید استراباد را بگیرد، اما از برادرزاده نادر عادل شاه شکست خورد. عادل شاه پسر 6 ساله محمد حسن خان را به اسارت گرفت و پس از آنکه از او تقاضا شد پسر را نکشد او را اخته کرد. با وجود این محمد حسن خان همچنان با جدیت مدعی تاج و تخت بود و در یک مرحله 1170 تا 1171 هجری قمری بر بخش بزرگی از شمال، شمال غرب و مرکز ایران حکومت می‌کرد. اما حمله محمد حسن خان از شیراز به اصفهان شکست خورد و هنگام عقب نشینی یکی از تواناترین سپاهیان کریم خان او را تعقیب کرد. محمد حسن خان کوشید به استراباد برود، اما یکی از فرماندهان دولوی لشکرش به او خیانت کرد و محمد حسن خان در حال فرار کشته شد. برخی از پسران محمد حسن خان در قزوین حبس شدند، اما برخی دیگر از جمله آقا محمد خان خواجه و برادرش حسین قلی خان در تبریز گروگان گرفته شدند. کریم خان با آقا محمد خان خوشرفتاری کرد و با توجه به هوش و توانایی او در تجزیه و تحلیل مسائل و شرایط گاه درباره امور کشور با او مشورت می‌کرد. آقا محمد خان نیز از 20 سالی که عملاً در اسارت گذراند برای جلب اعتماد کریم خان و آشنا شدن با رؤسای قبایل زند و درگیری‌های پیدا و پنهان آنان تا حدی با کمک یکی از خاله‌هایش که در حرم کریم خان بود استفاده کرد. 10 سال پس از دستگیر شدن دو برادر، کریم خان حسین قلی خان را به حکومت دامغان گمارد. حسین قلی خان چنان کوشید از دشمنان دولوی پدرش انتقام بگیرد که به جهانسوز معروف شد، اما سرانجام کشته شد و پسری به جا گذاشت که بعدها فتحعلی شاه نام گرفت. حسین قلی خان اگر زنده مانده بود نسبت به برادرش آقا محمد خان که اخته شده بود برای رهبری قاجارها موقعیت بهتری می داشت. با مرگ محمد حسن خان، حکومت کریم خان سراسر ایران را به استثنای خراسان که در دست حاکم نابینای افشار شاهرخ قرار داشت و البته افغانستان که در عمل مستقل شده بود فرا گرفت. اگرچه درگیری بر سر هرات تا اواسط قرن 19 ادامه پیدا کرد، با وجود این کریم خان همچنان گرفتار شورش‌های پراکنده قاجارها بود و حکومتش بر استانهای حاشیه دریای خزر نیز بیچون و چرا نبود. کریم خان از سال 1173 هجری قمری تا درگذشتش در 1193 هجری قمری با عنوان وکیل یا نماینده و با تظاهر به نمایندگی شاه اسماعیل سوم صفوی که در سال 1187 هجری قمری درگذشت حکومت کرد. بنابر همه روایات کریم خان حاکمی عادل بود و در دو دهه حکومتش بخش‌هایی از کشور که در اختیار او قرار داشتند از آرامش و امنیت نسبی برخوردار بودند، اما انصاف و عدالت همیشه حاکم نبود و برخی از فرماندهان نظامی کریم خان به ویژه برادر ناتنی او زکی خان نسبت به کسانی که در جنگ از آنان شکست خوردند با توحشی به یادماندنی رفتار کردند. روابط خارجی کریم خان تقریباً بی‌ماجرا گذشت. کریم خان انحصار تجارت خارجی بندر بوشهر را در اختیار شرکت هند شرقی انگلیس گذاشت و مرکز آن شرکت از بندر عباس به بندر بوشهر منتقل شد. کریم خان همچنین به شرکت هند شرقی هلند که در بصره با حاکمان عثمانی درگیر شده بود اجازه داد به جزیره خارک منتقل شود. اما آن شرکت به علت حملات دزدان دریایی مدت زیادی در خارک نماند و خلیج فارس را برای همیشه ترک کرد. شرکت هند شرقی فرانسه اجازه انتقال از بصره به خارک را دریافت کرد، اما نتوانست از آن فرصت استفاده کند. ایران با همسایه عثمانی خود روابط خوبی داشت تا آنکه در سال 1188 هجری قمری مطابق با 1774 میلاد دو کشور در دو جبهه با یکدیگر به جنگ پرداختند. حاکم عثمانی بغداد کوشیده بود نفوذ ایران در بخش‌هایی از کردستان در عراق امروز را کاهش بدهد و در همین حال به شکایت‌های پی در پی ایران در مورد بدرفتاری با زائران ایرانی در اماکن مقدس شیعیان در عراق بی‌توجهی نشان داده بود. کریم خان نیروی را به کردستان و نیروی دیگری را به فرماندهی برادرش صادق خان به بصره فرستاد. صادق خان بصره را پس از محاصره طولانی تسخیر کرد، اما 4 سال بعد با شنیدن خبر مرگ کریم خان آن شهر را رها کرد و به شیراز تافت. از دوران کریم خان تعدادی ساختمان و بنای یاد بود در شیراز به جا مانده است که ارگ شاهی، مسجد وکیل و بازار وکیل مهمترین آنها به شمار می روند. کریم خان بناهای عمومی دیگری مانند کاروانسرانی ساخت و بناهای دیگری مانند مزارها و آرامگاه‌های مهم را تعمیر کرد. مرگ کریم خان همچون روال گذشته هرج و مرج مبارزه بر سر جانشینی و برادرکشی را به دنبال داشت. در نخستین دور خونریزی زکی خان بر سر کار بود. هنگامی که برادر ناتنی زکی خان صادق خان برای ادعای پادشاهی با لشکر خود به شیراز نزدیک شد، زکی خان تهدید کرد از خانواده لشکریان او که در شیراز بودند انتقام خواهد گرفت و سربازان تقی خان او را رها کردند. در همین حال گروگان قاجار آقا محمد خان به شمال گریخته بود و زکی خان علی مراد خان را به دنبال او فرستاده بود. علی مراد خان در اصفهان شورش کرد و زکی خان هنگامی که با لشکری برای سرکوب او حرکت کرد در راه به دست سربازان خود کشته شد. صادق خان با استفاده از فرصت بازگشت و شیراز را گرفت، اما 8 ماه بعد شیراز به دست علی مراد خان افتاد که صادق خان و همه پسران او به استثنای یکی به نام جعفر را کشت. در نتیجه در سال 1195 هجری قمری علی مراد خان به حاکم بیچون و چرای زند تبدیل شد. علی مراد خان اصفهان را پایتخت خود قرار داد و به جنگ آقا محمد خان قاجار رفت که در این میان بر شمال ایران مسلط شده و بعداً جنوب و جنوب غرب را نیز گرفته بود و حکومت زندیه را به شدت تهدید می‌کرد. در سال 1199 هجری قمری آقا محمد خان بیشتر مناطق داخلی ایران را تسخیر کرده بود، اما فارس، حاشیه خلیج فارس، خراسان، بخش‌هایی از آذربایجان و قفقاز هنوز از سلطه او بیرون بودند. آقا محمد خان به دلایل استراتژیک پایتخت خود را در تهران قرار داد و سرانجام بر سراسر کشور مسلط شد. در همان سال هنگامی که علی مراد خان در مازندران می جنگید، جعفر خان پسر به جامانده صادق خان بر او شورید و اصفهان را گرفت. علی مراد خان به سرعت برای پس گرفتن پایتخت حرکت کرد، اما در راه درگذشت. 4 سال بعد جعفر خان که شمال و مرکز ایران را به آقا محمد خان باخته بود، به دست عده‌ای از اطرافیانش که به سبب رفتار خائنانه اش بر او شوریده بودند کشته شد. پسر کوچک جعفر خان لطفعلی خان جای او را گرفت. ظهور قدرت قاجار. آخرین عضو سلسله زندیه لطفعلی خان، حکومت 1203 تا 1209 هجری قمری، به خاطر شجاعت و جوانمردی در خاطره ها مانده، اما از توانایی و ظرافت لازم برای برخورد با آقا محمد خان توانا، بیباک، زیرک و بیرحم بی‌بهره بود. لطفعلی خان در سلسله جنگ‌های کوتاه مدت به سرعت طرفدارانش را از دست داد و سرانجام شکست خورد و به شکل فجیع کشته شد. یکی از عوامل مهم شکست لطفعلی خان آن بود که متحد اصلی او، حاجی ابراهیم کلانتر، شهردار شیراز که بعداً اعتماد الدوله لقب گرفت، به خان قاجار پیوست، اساساً به این دلیل که سرنوشت اربابش را پیشبینی می‌کرد. آخرین نبرد لطفعلی خان در شهر باستانی کرمان رخ داد که مردم آن برای مقاومت در برابر محاصره طولانی آقا محمد خان و حتی سردادن فریاد آقا محمد خان اخته از برج و باروی شهر بهای هولناکی پرداختند. از تعداد کسانی که پس از سقوط شهر کشته، کور یا به بردگی گرفته شدند، روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما همه از ده ها هزار سخن می‌گویند. بیش از یک قرن طول کشید تا کرمان از پیامدهای خشم و توحش آقا محمد خان سر بلند کند. آقا محمد خان مخالفان خود را هم در داخل طایفه قاجار و هم در سراسر کشور با کارایی، خشونت و بیرحمی سرکوب کرد، اما به خاطر برقراری صلح و ثبات، یعنی مهمترین عنصر مفهوم ایرانی، عدالت و حاکم عادل، از او استقبال شد. آقا محمد خان در سرکوب رقبا و مخالفان خود در طایفه قاجار حتی برادر و همرزم خود جعفر قلی را نیز کشت، اما در عین حال با نرمش و تدبیر کوشید صاحب منصبان و عمرای قاجار را در پادشاهی تازه خود جذب کند. به کسانی که به او می‌پیوستند پاداش می‌داد و ازدواج میان طوایف قیونلو و دولو را تشویق می‌کرد. برای برادرزاده و ولیعهدش بابا خان جهانبانی، فتلی شاه بعدی، دختر رئیس نیرومند دولو محمد خان بگلر بیگی را به زنی گرفت و بابا خان نیز یکی دیگر از دختران همان خان را برای ولیعهد خود عباس میرزا به زنی گرفت. بنابر یک افسانه، پیش از آنکه آقا محمد خان به قدرت برسد، بگلر بیگی درخواست قبیله خود برای ریاست طایفه قاجار را رد کرده بود تا آقا محمد خان به آن مقام برسد. از این رو بازماندگان او در قرن بیستم تاج بخش نام گرفتند. واقعیت هرچه باشد، جدال قدیمی قیونلو و دولو با این اقدامات آقا محمد خان پایان نیافت و در زمان محمد شاه دوباره بالا گرفت. خان قاجار به این ترتیب ایران را دوباره وحدت بخشید و به راهزنی و غارت گسترده پایان داد. آقا محمد خان فرایند امنیت بخشیدن به راهها، حفاظت از روستاییان در مقابل غارتگران، ایمن ساختن شهرها در برابر هرج و مرج و کاهش مخاطرات فعالیت‌های عادی تولیدی و تجارتی را نیز آغاز کرد. فرایندی که در دوران حکومت برادرزاده و جانشینش فتلی شاه ادامه پیدا کرد. آقا محمد خان همچنین همه مدعیان قدرت خود مختار را سرکوب کرد و خراسان را از حاکم نابینای آن استان شاهرخ پس گرفت و او را وحشیانه شکنجه کرد تا مخفیگاه گنجینه‌اش را نشان بدهد. شاهرخ پس از آنکه راز خود را فاش کرد، زیر شکنجه جان داد. گرجستان که پس از مرگ نادرشاه عملاً از حاکمیت ایران خارج شده بود، صحنه آخرین جنگ بزرگ آقا محمد خان بود. جنگ در سال 1210 هجری قمری مطابق با 1795 میلاد با فتح تفلیس و کشتار مردم آن و اسارت 15,000 نفر به پایان رسید. آقا محمد خان سال بعد در تهران تاجگذاری کرد، اما یک سال بعد هنگام آخرین جنگ خود در قفقاز به دست 3 تن از غلامانش که عهد کرده بود روز بعد آنان را اعدام کند کشته شد. جسد تکه تکه شده 3 غلام بعدها پیدا شد.